الله
می روم تا خیش را در چشمه نو شدن بشویم از غبار کهنگی ها به آب زلال اکنون یادآوری. می روم تا در باغ زلال از آن گویی های خالصانه ماهی که ماه رمضان است مهیای افطاری هایی شوم که رابطه مرا با خدای مهربانم قوی و محکم می سازند. روز روزداریتان مبارک.
يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر أظلمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة وجعلته خيرا من ألف شهر فيا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رغبتي من فيمن تمن علي وادخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
سفره افطاری که پهن می شد با تمام دلش سر سفره حاضر می شد و حال خوبش را از روی یادآوری مثل گزارشگران حرفه‌ای گزارش می کرد. می گفت امروزتان چطور گذشت؟
دل آدم چقدر ساده است. دل خوشت به یه نگاه، به یه احوال پرسی ساده که روزگار چطوره، به تعارف یه فنجان چای، شنیدن جمله قشنگ من کنارت هستم، به یه سلام، به یه شاخ گل. دل آدم گاهی شاده و گاهی دلتنگ و غصه‌دار، اما تو هر حالی خدا در همین نزدیکیه. اگه کسی ازمون کمک بخواد، ما کمکش میکنیم؟ چی کار میکنیم؟
کمک خواسته ازمون، باید کمکش کنیم.
چقدر میتونی کمکش کنی؟ تا کجا؟ تا چه اندازه؟ تا چه حدی؟
تا حدی که دیگه در توانمون باشه دیگه.
تا حالا این اتفاق برات افتاده کسی ازت کمک بخواد؟
بله، خیلی شده.
بیشتر کمک مادی بوده یا معنوی؟
نه، معنوی، مادی که.
خاطر اینکه هم نوعیم، انسانی، باید به هم کمک کنیم، به خاطر حس انسان دوستی.
اون وقت وقتی به هم دیگه کمک کردیم چه اتفاقی میفته؟ این به هم کمک کردن باعث چی میشه؟
اتحاد و همیری.
وظیفه انسان دوستیم حکم میکنه که تا آخرین لحظه که توان دارم، تا اونجایی که میتونم بهش کمک کنم. هم خوشنودی خدا و یه نوع حس انسان دوستی دیگه در تمام وجود تمام مسلمان ها که بودم.
من وظیفه هم بهشون خدمت بکنم. ما همنوع هستیم، انسانه، منم انسان هستم، باید خدمت کنم بهش.
اون وقت این کمک کردن، به همدیگه کمک کردن چه تأثیری میذاره روی همدیگه؟
ما یه کلمه داریم به اسم ایثار. ما داریم ایثار رو معنی میکنیم با این کارمون.
قطعا سعی میکنم کمکش کنم، حالا چه مادی چه معنوی، اونو که از دستم بر بیاد قطعا کمکش میکنم.
این کمک کردن به همدیگه چه بازتاب اجتماعی داره در یک جامعه، در یک کشور، بین مردم؟
خب باعث میشه مشکلات مردم حل بشه، گرفتاری ها کمتر بشه، فقر ریشه کم بشه، فحشا از بین میره. بله، خیلی تاثیر داره.
ما ها همه یه روزی تو زندگیمون یه سری مشکلاتی داریم که خب انسانی ما این حس انسان دوستانه باعث میشه که به هم کمک کنیم. همین هم باعث میشه که وقتی یه هم نوع، یه هم وطن یه مشکلی داشته باشه، از جون و دل واسش بذاریم و کمکش کنیم.
کمکش میکنم.
چرا؟
باید کمک کنیم به هم دیگه. قراره با هم دیگه کمک نکنیم که انسان نیستیم.
حالا وقتی به کسی کمک میکنی انتظارم داری؟
خیر، بنا به وجودی که کمک میکنی نباید انتظار داشته باشی. اگه قراره انتظار داشته باشی اصلا کمک کردن نمیشه که.
خدا در همین نزدیکیه.
در گوش ایام زمزمه می کند باران ذکر، و من در این باران ریز لطفهای بی دریغ خیش را می خوانم به تماشای رویش گیاه خلق و خویی که خلق و خوی پیامبرانه است. دکتر علی صدیقی پاشاکی و نکته هایی درباره اخلاق گفتگو.
در مذاکرات باید با استدلال قوی سخن گفت، نه با حرف زور. اگر هم حتی حق باشه، نباید به زور افراد رو قانع بکنیم و با خدای نکرده زور و خشونت به افراد رو به اونچه که فکر میکنیم صحیح هست دعوت بکنیم. باید استدلال قوی داشت و قبل از اینکه اقدام به بحث کردن، اقدام به مذاکره، در واقع گفتگو بکنیم، باید مبانی عقلی اون رو فراهم بکنیم و از این در وارد بشیم. در قرآن هم این موضوع بسیار زیبا بیان شده که می‌فرماید که ها گفتند، یهودان را گفتند که قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا. یهودی‌ها که فقط یهودی‌ها وارد بهش می‌شوند، مسیحا گفتن که فقط مسیحا میشوند، تلک امانی هم این ادعای اونها بود، حرفی بود که اونها میزدن، قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. به پیامبر میفهمه که پیامبر به اونها بگو اگر راست میگید استدلالی دارید برای این قضیه دلیلتون رو بیارید، ما حرف زور از کسی قبول نمی کنیم، دلیل نیاز داریم، منطقتون و برهانتون چیست برای این حرفی که میگویید. یا در سوره نساء آیه مبارکه 24 خطاب به اون کسانی که خدایانی رو میپرستند مشرک هستند میفهمد که امتخذوا من دونه آلهه قل هاتو برهانکم، میفرماید که اون کسانی که از غیر خدا خدایان دیگر رو میپرستند پیامبر به اینها بگو دلیلتون برای پرستش اینها، دلیلتون برای الوهیت اینها چیست. هذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، این کلام کسانی است که همراه من هستند، کسانی که قبل از من بودند. لذا ما نیاز نداره که اینجا بخوایم در واقع حرف خودمون رو به زور ثابت بکنیم یا حرف دیگران رو به زور بپذیریم، اینجا در واقع دلیل نیاز داریم، به تعبیری نحن ابناء الدلیل، یعنی اینکه ما در واقع با دلیل و برهان میپذیریم هر حرفی رو و هر سخنی رو، حالا که خودمون هم ملزم باشیم و تمام کلام و استدلال ما با برهان قوی و انشالله برهان قاطع همراه باشه.
وقتی صحبت میشه درباره گفتگو در قرآن، خب ما میتوانیم در حقیقت مقصود از گفتگو رو خطابهای قرآنی قلمداد نکنیم، یعنی گاهی اوقات خیلی همسان و شبیه میشه، یه سری خطابهای قرآنی است و یه سری طرح گفتگوهای قرآنی. ما الان داریم در مورد گفتگوهای قرآنی صحبت میکنیم. یکی از آن گفتگوهای شیرین در قرآن گفتگوی خداوند با انسان و انسان هاست. صحنه گفتگو یه بخشش عالم غیب پروردگار بود، لحظه ای که در حقیقت خداوند انسان رو آفرید، آنها رو و این بخش از گفتگو که مبسوط هم هست قرآن کریم رو با یکدیگر به گفتگو گذاشتیم. بخش دیگر از گفتگو به قیامت و بعد از آن مربوط میشه، یعنی به حشر، به لحظه ای که انسان ها از قبرهاشون برانگیخته میشن و صحنه قیامت رو درک میکنن و گفتگوهایی که بروز و ظهور میابه. سوره مبارکه مؤمنون آیات 106 تا 114 به طرح نظاممند این تیپ و این ژانر از گفتگو میپردازه، اما من آیات 111 112 و 113 رو انتخاب کردم برای اینکه یک نتیجه ای از حیث گفتگو روی میده. خداوند میفرماید در آیه 111 من هم امروز باسه آن که صبر کردند پاداش دادم، آری ایشانند که رستگارانند. خداوند داره میفرماید به کی؟ خطاب به گناهکارانی که بخشیده نمیشوند، طلب آمرزش میکنند اما دیگه فایده نداره، چنان که امیر مؤمنان علی علیه السلام فرموده است که در قیامت دیگه جای کاشتن نیست، جای الارزه کردن نیست و اصلا ساختار اون دنیا این شکلی است. در دنیایی که ما الان زیر کنیم و یکدیگر رو میشنویم، ساختار این دنیا رو خدا متکی بر عمل قرار داده و اون ساختار متکی بر نتیجه است. لذا این آیه داره خطاب به اونهایی میگه که میگه بندگان بختیار منو مسخره میکردید، اونها رو دست مینداختید به اصطلاح خودمون. خب طبیعی است که امروز مشمول تنبیه منید. آیه رو یه بار دیگه با هم مرور میکنیم. میگه از خداوند میفرماید من هم امروز به پاس آن که صبر کردند به دانان پاداش دادم، آری ایشانند که رستگارانند. میفرماید چه مدت به عدد سالها در زمین ماندید؟ میگویند یک روز یا پاره ای از یک روز ماندیم، از شمارگران خود بپرس. ببینید اینجا خداوند مرگ، یعنی دنیایی که پایان یافت به نام این حیات در دنیا و برانگیخته شدن رو، اینجا گفتگو طرح یک زمان رو در پی داره، یعنی حیات برزخ برای اونهایی که برانگیخته می شوند، یعنی برای همه ما که هم برزخ رو درک کنیم، یعنی اولا ذائقه ما می چشد مرگ رو، به موت می رویم، حیات برزخ رو تجربه می کنیم، با دمیده شدن در نفخ صور برانگیخته می شویم و قیامت و بعد از آن روی می دهد. این آیه، یعنی آیه 113 می گویند یک روز یا پاری از یک روز ماندیم و این فاصله کوتاه رو تجربه کردیم. اینجاست که در حقیقت خداوند علاوه بر این که
موضوع گفتگویی از گفتگوهای قرآنی رو آشکار میکنه، یه نکته ناب رو هم برای مرحله ای از مراحل حیات بازگو میکنند. سایه طوبی و فردوس برین، بی گل رویت خزان است نازنین. دلتان گرم به گرمای محبتی صادق و بی پایان.
قبول باشه طاعات و عبادت یکایی که شما خوبان، انشالله که نماز روزه های شما عزیزان مقبول درگاه الهی واقع شده باشه. اما امشب ترنم عشق بر همه عالم جاری است و اطلسی های بهشتی سر در آغوش یکدیگر بستری کرده است، بستری گسترده اند برای سپیده صبحی که در آسمان حجاز تا لحظاتی دیگر خواهد دمید. میلاد با سرسعادت دومین پیشوای مسلمین جهان کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام بر شما عاشقان مبارک باد.
روایتی رو از پیامبر اسلام عرض بکنم که در فرائد و سمتین که از کتابهای اهل تسننه و بهار الانوار که از کتابهای ماشیعیانه این روایت وارد شده که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بارها می فرمودن لو کان العقل رجلا لکان الحسن، اگر قرار بود عقل به صورت انسانی خودش رو نشون بده، این عقل در چهره امام حسن علیه السلام خودش رو نشون می داد. خب من اینجا البته اینم عرض بکنم، روزی که پیامبر این احادیث رو میگفت امام حسن 6-7 سال بیشتر از عمرش نگذشته بود. شما تصور نکنید امام حسن مثلا در سن 40-50 سالگی بوده، چون پیامبر وقتی از دنیا رفت امام حسن علیه السلام بین 7-8 سال از عمر شریفشون بیشتر نگذشته بود، یعنی کودکی بود. در کودکی پیامبر اسلام میفرمایند اگر قرار بشه عقل در این عالم به صورت انسانی خودشون به صورت یک فرد بیاد چهره نمایی بکنه، اون فرزندم حسن میتونه تمام وجودش میتونه بیانگر عقل و فهم باشه. لذا کسانی که تقرب به امام حسن پیدا میکنن اینها عاقل‌ترین انسان‌های رو کره زمینن، چون حسن ابن علی مظهر عقله، مظهر فهمه، مظهر بینشه. لذا فهم امام حسن خیلی سخته. امام حسن علیه السلام مقامش مقام عقل صرفه و اینکه انسان بتونه به این مقام راه پیدا بکنه و بتونه تقرب به امام حسن علیه السلام داشته باشه سخته. لذا برای افراد غالبا نزدیک شدن به امام حسن و بهره بردن از امام حسن یه مقداری مشکله، اما خوش به حال کسانی که با امام حسن انس دارند و روحشون نزدیک به روح این امام بزرگوار و میتونن از این امامی که سرشار از عقل و فهم، تمام کارهای او، تمام نگاه او، بینش او، صحبت او، کلام او مملو و از عقل بتونن استفاده میکنن و لحظه به لحظه بر عقل خودشون میافزایند. خدایا بار الها ما رو لحظه به لحظه به وجود مقدس و نازنین حضرت حسن ابن علی که عقل مجسمه و عقل کل در این عالم هستی هست نزدیکتر بفرما و توفیق استفاده از محضر نورانی این امام بزرگوار رو قسمت همه ما بفرما.
یا علی یا عزیز یا غفور یا رحیم، یا علی یا عزیز یا غفور یا رحیم، شکر تو میگم که شدم گدای خونه امام کریم، گدای خونه امام کریم. یا علی تو میگم که شدم گدای خونه امام کریم، گدای خونه امام کریم. یا علی و یا عزیز یا غفور و
یا. شنوندگان عزیز این مهمه، لطفاً گوش کنین. مرگ مغزی یعنی مرگ قطعی، اهدای عضو هم یعنی ادامه زندگی برای اهدا کننده و گیرنده، هر دو. چون ما یه زنجیره ایم که بودنمون در کنار هم معنی پیدا میکنه. من کارت اهدای عضو میگیرم و به خانوادم میگم این خواست قلبی من. روزی هم شاید خواست قلبی یکی دیگه و رضایت خانوادش جون من رو نجات بده. ما دعوتتون میکنیم به این زنجیره ملحق شین. دریافت آنی کارت اهدای عضو با ارسال کد ملی به 3432 یا شماره گیری 3-3-3-34-7. اهدای عضو ادامه زندگی است. انجمن اهدای عضو ایرانیان.
بار دیگه تبریک و تهنیت و شاد باش میگیم خدمتتون. فرارسیدن میلاد با سرسعادت امام حسن مجتبی علیه السلام کریم اهل بیت رو انشالله میشه ایام به کامتون باشه. دوستان عزیز، از پخش رادیو گفتگو همراه شبانه شما خوبان هستیم و گذری به حق و ناس میاندازیم و میان برنامه گفتم گفت رو به اتفاق میشنویم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، این حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
معمولا ما نسبت به کارهای دیگران انتقاد داریم. چرا فلان مسئول در کار خودش کوتاهی میکنه؟
حجت الاسلام علی آقا بابا.
یه تعریفی رو خدمت شما عرض بکنم. حقوق مفهوم عامه، همون مقررات، قواعد. اگر میخوایم روابط بین مردم سالم باشه در مناسبات جامعه و افراد جامعه، به نحو متقابل باید تا میتونیم هممون حقوق رو رعایت بکنیم. معمولا ما نسبت به کارهای دیگران انتقاد داریم، میگیم چرا فلانی اینگونه کار میکنه، چرا فلانی اینجوری رانندگی میکنه، چرا فلان طلبه بدون مطالعه سخنرانی میکنه، چرا مثلا نونوا داره در کار خودش کم میذاره، نون با کیفیت نمیپزه، چرا یه نفر رو اووردم لوله کشی خونمون رو انجام بده کوتاهی کرد. ما دائما نسبت به افعال و کارهای دیگران و حقوقی که دیگران خوب رعایت نکردن معمولا هممون ناراحتیم، اعتراض داریم نسبت به این که بعضیا در کار خودشون کوتاهی میکنن. اما من سوالم اینجا اینه، خود ما چگونه هستیم؟ موافقید این قسمت رو هممون فکر بکنیم؟ خود ما چگونه هستیم؟ آیا واقعا داریم خودمون حقوق رو خوب رعایت میکنیم؟ آیا واقعا داریم نسبت به حقوقی که به گردنمون هست این حقوق رو قشنگ و زیبا داریم انجام میدیم؟ این که روایت داریم تفکر کنید همینه. واقعا به خودمون چه نمره میدیم؟ نه واقعا من به خودم چه نمره میدم؟ برخوردم با مردم چگونه است؟ ولی متاسفانه الان این ویروس در بین مردم جامعه ما، متاسفانه من جمع نمیبندم، در بین بعضی از مردم جامعه ما متاسفانه رخنه کرده که نسبت به کارهای دیگران انتقاد دارن ولی خودشون وظایف خودشون رو خوب انجام نمیدن. میگه ای بابا اگه انجام ندم مگه چه اتفاقی میفته؟ خب جامعه از همین افراد تشکیل شده، لذا نسبت به حقوق که مجموعی از مقررات، قواعد و اصول زندگی هست هممون باید توجه بکنیم.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد.